بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک نزاعی بین مرحوم خراسانی و مرحوم شیخ در قضایای شرطیه، میگیم اکرم زیدن اذا سلمک یوم الجمعه. شیخ میفرماید محال است قید به هیئت برگردد به وجود، محال است. تمام قیود برمیگردد به ماده، یعنی همون اکرام، ادعای محالیت میکند. ما دیروز اگر خاطرتون باشد، برای اینکه امکان این مسئله را ثابت کنیم، گفتیم در خارج دو نوع قید داریم. همین که در خارج دو نوع قید داریم، این دلیل بر این است که ادعای شیخ که محاله از بین می رود. گفتیم گاهی خود شیخ مطلوب است بلا قیدین، مانند عشق رقبه، بلا قیدین مطلوبه. خداوند منان می خواد افراد متمکن پولی را صرف کنن، برده ها را آزاد کنن. عشق هیچ نوع قیدی نداره. اما اگر واجب کند، این مشکلاتی پدید میاره. ولذا وجوب را مقید بکند به صورتی که مظاهره کند، گناه کنه، یا افطار کند و غیره. بعضی قیود هم داریم برمیگردد نه به خود ماده. اصلا ماده را مطلقا نمیخواد، معلقید میخواد. مثل صلات جمعه را میخواد، جماعتن میخواد. سل صلات جمعه جماعتن، جماعت نباشد نماز را نمیخواد. بنابراین در خارج ما دو نوع قید داریم. همین دلیل بر این است که قانون کلی شیخ صحیح نیست، که همه قیود برمیگردد به ماده که همون اکرامه. بعد عرض کردیم شیخ انصاری با 4-5 دلیل ادعای امتناع میکند، میگد محاله. دلیل اولش گفت مفاد هیئت، اکرم مفاد هیئت که وجوبه، هیئت وضعش عامه، موضوع له خاصه، برای وجوب جزئی وضع شده است. خاطرتون باشد عرض کردیم وضع عام موضوع خاص اینه، طلب را در نظر میگیرد، بر افراد طلب وضع میکند. فرد طلب امر جزئی و جزئی غیر قابل لتقدیر. در جواب چه گفتیم حضرت؟ گفتیم جزئی اطلاق افرادی ندارد، اما اطلاق احوالی دارد. همین زید فرد واحد، اما از نظر اطلاق احوالی صدها حال دارد، قائمن، قائدن، جالسن، راکبن. وجوبم ولو فردش قابل تقیید نیست، اما احوالش قابل تقییده. بگیم وجوب الاکرام که عند تسلیم. جواب دوم، ببخشید، استدلال دوم چی بود؟ گفت انسان چیزی را که می طلبد، حواست اینجاست، با شما هستم. انسان چیزی را که می طلبد گاهی مطلقا می طلبد، گاهی معل قید می طلبد. قیدم گاهی خارج از اختیار، گاهی داخل در اختیار. داخل هم گاهی تحصیلش گاهی حصولش. عرض کردیم فرمایش شما درسته، ولی از اول شما مقسم را ماده قرار دادی مطلوب. به اصطلاح در وسط دعوا نرف تی کردی، گفتین مطلوب علا اقسامین، ولی طلب را بحث نکردی که طلب هم علا قسمین، طلب مطلق و طلب مقید. ما با این تقسیم شما مخالف نیستیم، ولی شما از اول موضوع را مطلوب قرار دادی. البته مطلوب علا اقسامین، ولی بیا طلب را هم تقسیم کن، طلبی داره مطلق، طلبی داره مقید. بعد به اینجا رسیدیم که شیخ چرا میگد قید گاهی تحصیلیه و گاهی حصولیه؟ جوابش را گفتیم، امروزم در آخر میاد. اونید است که میخواد بگد در این حالی که قید به ماده برمیگردد همه جا لازم و تحصیل نیست. اونجا لازم و تحصیل است که تحصیلش قید باشد، و اما اگر حصولش قید باشد لازم و تحصیل نیست. اشکالتون رفت شد؟ ها؟ رفت شد اشکالتون؟ حالا بعد از در تشه میاره چشم دست شما را میبوسه. الدلیل الثالث درس امروز. الدلیل الثالث، دلیل ثالث این است که هیئت دلالت بر یک معنی حرفی می کند. اکرم هیئتی دارد و ماده ای دارد. معنی هیئت مندک در ماده است. همینطوری که معنای حرفی مندک در معنی اسمیه، انسان که میگد سر من البصره من مندک در بصره هست، معنای اکرم هم که وجوبه، این وجوب که انهو ذوب میشود در اکرام، و که ذوب در اکرام شد حکمش حکم حرفی پیدا میکند. اگر حکمش حکم حرفی پیدا کرد، اگر بخواهید چیزی که به منزله معنای حرفی است مقید کنی، باید برگردی دو مرتبه تصور کنی. اگه برگردی دو مرتبه تصور کنی، ینقلب المعنى الحرفی معنا اسمیا. سه مرحله ایست این استدلال، سه مرحله دارد. یک، معنای هیئت مثل معنای حرفی است، مندک در ماده است. دو، چیزی که مندک در ماده است، اگر بخواهید مقید کنی، دو مرتبه باید برگردی تصور کنی. اگه دو مرتبه برگشتی تصور کردی، دیگه از معنی حرفی در میاد، معنی اسمی میشود. سر من البصره من مندک در بصره است. اگه برگردی دو مرتبه تصور کنی، دیگه من معنی حرفی نمیشود، من میشود معنی اسمی الابتدا. و اون خلف فرض است. فرض این است که ما بحث ما در معانی حرفی است. پس این دلیل شیخ دارای مراحل سگانه: یک، معنی هیئت مندک در ماده است، اگر بخواهیم مقیدش کنیم دو مرتبه باید برگردیم تصور کنیم مستقلا. تصور مستقلی سبب بشود که معنی حرفی برگردد، معنی اسمی بشود. این حاصل دلیل شیخه. یلاحظ علیه، اولا ما در جواب شیخ یه محسوساتی را ذکر میکنیم. میگیم نسبت از معانی حرفی است. همه آقایون قبول دارن که نسبت معنای حرفی است. اتفاقا تمام قیود برمیگردد به نسبت. شما که میگید زیدون جالسون فدار، این فدار به کدوم برمیگرده؟ به زید برمیگردد؟ نه. به جالس برمیگردد؟ نه. بلکه برمیگردد به نسبت جلوس به زید. میگید این نسبت جلوس به زید در صحن نیست، در مسجد نیست، بلکه در خانه. چطور میفرمایید که نمیتوانیم معانی هر فکر را مقید کنیم؟ هیئت فرض کنید معنایش حرفی است، مندک که در همان اکرامه، اما میگید نمیشود معانی هر فکر را مقید کرد. این برخلاف محسوسات ماست. غالبا تمام قیود برمیگردد به نسبتی که در جمله خبریه است یا نسبتی که در جمله انشائیه است. رأیت و زیدن راکبن، این راکبن بر نمیگردد به زید، بر نمیگردد به رؤیت. رؤیت زید که این نسبتی است به اون نسبت. بنابراین ملموسات ما بهترین دلیل است که این برهان برهان نیست. غالبا قیود برمیگردد به نسبت. این یه جواب. جواب دیگر را کفایه داره. آیا کسی یادش است جواب کفایه؟ بله. جواب کفایه چیه؟ جواب کفایه این است که میگد زیق فمر رکیه. این مثل را داری؟ زیق فمر رکیه، دهنه چاه را تنگش کن. ضیق فمر رکیه، رکیه چاه. این معنی چیه؟ معنیش این نیست که اول گشاد کن بعدن تنگش کن، یعنی از اول دهنه را کوچک بگیر. ضیق فمر رکیه. عین این جمله در جواب شیخ، در جواب آخوند حاکمه. آخوند میگه که لازم نیست که اول معنی حرفی را مطلق بگیم بعدن مقید کنیم. از اول که معنی حرفی را میگیم، از اول مقید میگیم. میگه جناب شیخ شما میگید که اول میگیم معنی حرفی مطلق، بعدن بر میگردیم به این معنی حرفی مقید میکنیم. نه، از اول معنی حرفی را مقیدن مطرح بکنیم. اکرم زیدن این جلس، اکرم زیدن این سلم. از همان زمانی که میگیم اکرم، وجوب از مادر مقیدن متولد میشود، نه اینکه مطلق متولد میشود بعدن چه میکنیم؟ مقیدش میکنیم. تا اشکالات شما بیاد. اشکالشون چه بود؟ گفت معنی حرفی است یک. دو مرتبه بخوام مقید کنیم باید برگردیم ملاحظه کنیم. ملاحظه کنیم معنی حرفی می شود معنی اسمی. بگیم آقا سه مرحله را یک مرحله کن. از اول که میگیم اکرم، از متکلم مقیدن متولد می شود، نه اینکه مطلق متولد می شود بعدها مقید می کنیم. این هم جواب کفایه. بنابراین از استدلال سوم شیخ دو جواب گفتیم. جواب اول ملموسات ماست که غالبا قیود برمی گردد به نسب و نسبه و معانی و حرفیه. جواب دوم مال کفایه است که چرا از اول از پدر مادر مطلق متولد شود، از اول مقید متولد می شود. مثال چه شد آقا شارودی؟ زیق فمر رکیه. از اول دهنه را تنگش کن، نه اینکه از اول گشاد کن و بعدن تنگ. الدلیل الرابع، حقش بود که ما بر هر یک از این سه دلیل عنوانی گفته بودیم بهتر بود. الدلیل الاول یک عنوان، الدلیل الثانی یک عنوان، الدلیل الثالث یک عنوان. حقش بود ما بر هر یک از این سه دلیل یه عنوان کوچکی گفته بودیم. حالا ما نگفتیم، خود شما در دفتر بر این سه تا یه عنوان کوچکی پیدا کنید. حالا بقیه را دیگه تدارک میکنیم. الدلیل الرابع یلزم تعلیق الانشاء، یلزم تعلیق الانشاء. این دلیل چهارمشه، زیر خط میکشیم. هر دلیلی را اگر انسان یه عنوان کوچکی بدهد در ذهنش ثابت میماند. دلیل چهارم عنوانش اینه، یلزم تعلیق الانشاء والانشاء ایجادان، والانشاء ایجادان، والایجاد لا یقبل التعلیق. این دلیل چهارمش اصارش اینه، کپسولش اینه. دلیل چهارمی که میارد شیخ میفرماید، شما میگید اذا سلم قید وجوبه، قید هیئته. اگر به هیئت برمیگردد مفاد هیئت انشائه. اکرم هیئت کارش انشائه، انشاء به منزله ایجاده. در عالم تکوین ایجاد قابل تعلیق نیست. ایجاد فلان خانه را ایجاد کردم یا نکردم، امرش دائره بین وجود و عدم. نمیتونه بگه خانه را ایجاد کردم و ایجاد نکردم. ایجاد یه امرش که امرش دائره بین وجود و عدم، یا هست یا نیست. فلانی قرآن را خواندی یا نخواندی، بگه خواندم معلقت، معنا نداره. ایجاد امر دائر بین الوجود و عدم، مفاد هیئت انشاء، انشاء وجود. اگر قید برگردد به هیئت لازمش این است که انشاء معلق بشود و انشاء قابل تعلیق نیست. چرا؟ بگو لأن الانشاء ایجادا و الایجاد امره دائر بین الوجود و العدم لا یقبل التعلیق، تعلیق بر نمیداره. فلانی خانه را ساخت یا نساختی، دیگه لیکموش نیست که بین ساختن و نساختن باشه، یا ساخت یا نساخت. فلانی را زدم یا نزدم، دیگه بین زدم و نزدم تعلیق معنا نداره. پس اگر قید برگردد به هیئت مفاد هیئت انشائه. ببین چه دارم میگم، اگر قید برگردد به هیئت مفاد هیئت انشائه. انشاء چیه؟ ایجاده. ایجاد قابل تعلیق نیست، یا هست یا نیست، معلق معنا نداره. این حاصل استدلال شیخ کفایه هم نقل کرده. یلاحظ علیه، خلط شده است در اینجا، انشاء معلق نیست، منشاء معلقه. این جواب اجمالیه، انشاء معلق نیست، منشاء معلقه. تکرار میکنم، یلاحظ علیه جناب شیخ، انشاء معلق نیست، منشاء معلقه. توضیح هزاره، انشاء استعمال لفظ فی المعناست، این معلق نیست. اکرم که میگم استعمال لفظ میکنم در طلب بر وجود. انشاء همون استعمال، استعمال معلق نیست. چرا؟ همون دلیل شیخ، لأن الاستعمال ایجاد و ایجاد لا یقبل التعدیل. اونی که قید خورده منشأ که طلب باشه، طلب منشأ، طلب انشاء نیست، طلب مقیده. طلب در صورتی است که بابا به شما روز جمعه سلام کنه، پس فهاهنا انشاء آن و هاهنا منشأ. انشاء چیه؟ انشاء چیه؟ استعمال لفظ فی المعنا. اکرم استعمال شده است در انشاء و طلب. والله بالله من کلمه اکرم را در انشاء و طلب استعمال کردم بلا قید ولا شرط. شرط برمیگردد به منشأ. منشأ کدوم؟ انشاء کردم. چه درآمد؟ طلب. طلب را مقید میکنم، طلب را از اون حالت اطلاق در میارم در حالت کوچک، میگم الطلب مقیدان به تسلیم یوم الجمعه، البعث مقیدان به تسلیم یوم الجمعه. جواب ما به کجا برگشت آقای شارودی؟ شیخ میگفت قید میخورد به انشاء، ما گفتیم قید به انشاء نمیخورد، قید به منشأ. انشاء کدومه؟ انشاء کدومه؟ استعمال لفظ فی المعنا، این قید نداره. اکرم استعمال کردم، استعمال کردم نکردم معنا نداره، یا کردی یا نکردی، استعمال قید نداره. اما این استعمال زاینده یک معناست، یه معنا را میزاد به نام طلب و به قول ما به نام بعث. این طلب و بعث مقید به تسلیم روز جمعه هست. خب این قول را میگم، من جایزه این آقا را دادم و قبل از درس جایزه این آقا را دادم، حالا امروز هم یه جایزه دستم هست، هر کی این جواب را بگه نقدن جایزش میدیم. این قول عرض کنم خدمتون که میگن در شیراز یه حاکمی بود از مردم صد من روغن میخواست از عشیره، صد خروار روغن میخواست. از آمدن گفتن ما اینقدر روغن نداریم تا به شما مالیات بدیم. گفت حالا که صد من کره نداری، صد من روغن بدیم. گفتن آقا کره را چه کرد آقا؟ روغن کرد. کره و روغن یکی فرق نمی کن، اگر به اولی قادر نیستیم به دومی هم قادر نیستیم. این قول، این جواب شما مثل جواب اون حاکمه که کره را چه کرد آقا؟ روغن کرد. گفتید انشاء قابل تعلیق نیست. چرا؟ لأن الانشاء استعمال، استعمال یا هست یا نیست. ولی گفتید قید میخورد به، قید میخورد به طلب. خب طلب هم اینجور، طلب یا هست یا نیست. طلب معلق یعنی چه؟ بس هست یا نیست. بس معلق یعنی چه؟ همینطوری که گفتید انشاء امر دائر بین الوجود و عدم، طلب هم یا هست یا نیست، بعث هم یا هست یا نیست. معنا ندارد بگید بعث معلق. این قول، این قول چه گفتن آقا؟ خب اون آقا چه گفت؟ من برای یه نفر جایزه آوردم، نمیتونم سه نفر بدم، نمیشه، قابل تقسیم نیست برد. خب فقط دعا میکنم شما را. بسیار خوب عرض کردم خدمتون که قلت و خلق کردید شما تکوین را به اعتبار. ما که اینجا طلب میگیم طلب حقیقی نیست، طلب اعتباریه. تا طلب حقیقی کدومه؟ طلب حقیقی کدومه؟ طلب حقیقی کدومه؟ القائم بالنفس. این طلب حقیقی قابل تعلیق نیست. اما طلب انشائی امرون اعتباریون، امور اعتباری قابلون به تعلیق. میگم طلب من از تو حج میخوام در صورت استطاعت میخوام. طلب یک معنای اعتباریه. بعث ما بعث اعتباریه. آقایان خیال میکنن که مراد ما از طلب طلب حقیقیه. طلب حقیقی امرون تکوینیون غیر قابل للتعلیق. اما طلب ما در اینجا طلب انشائیه، اعتباریه. میگم این طلب در زمینه استطاعته. بیان ذلک، مولا از اون آدم بالا نگاه میکند، میبرد بندگانش علا قسمه. قسمی هستن حالا مستطیعن، قسمی هستن آینده مستطیع میشوند، قسمی هم هستن که آسمان جلن هیچ وقت مستطیع نمیشوند. بندگانش را در حالات سگانه میبیند، مستطیعن بالفعل، مستطیعن بالقوه، لیس مستطیعن لا بالفعل ولا فی المستقبل. یه قانون کلی را وضع میکنه، میگه حجه ان استطعت، حجه ان استطعت. اونی که الان مستطیعه امسال میگه، اونی که الان مستطیع نیست بعدها مستطیع میشود، بعدها برود. یه قانون چنینی وضع میکند که همه افراد را در بر میگیره. پس این استدلال شیخ را اعلی الله مقامه دو مرحله جواب دادیم. مرحله اول خلط کرده و خیال میکرد قید میخورد به انشاء استعمال. ما گفتیم قید به انشاء نمیخورد، قید به منشأ، منشأ طلب. بعد در اینجا داستان اون حاکم شیراز گفتیم، گفتم فرق نمی کند، همینطور که انشاء نمی کند مقید باشه، طلب هم نمی کنه. در جواب گفتیم طلب علی قسمین، طلب حقیقی بگی که اراده، اراده قابل تعلیق نیست، اراده یا هست یا نیست. اما طلبی که در اینجا میگیم طلب انشائی، اعتباری، مانع ندارد که طلب اعتباراً مقید به سلام باشد، طلب مقید به استطاعت. بعد گفتم توضیح هزاره، مولا از بالا می نگرد، می بیند بندگانش حالات سگانه دارد، میگد عرض کنم خدمتتون که حجو ان استطعتم، اونی که بالفعل امروز میره، اونی که در مستقبل است، در آینده، اونی هم که اصلا نیست که براش واجب نیست. تم الکلام و فی الاستدلال الرابع، الدلیل الخامس، دلیل پنجم. دلیل پنجم عنوان میدیم، اون ستاره ما عنوان ندادیم، معذرت خواستیم، اجازه بدیم. اون ستاره ما عنوان ندادیم، معذرت خواست. این چهارمی را عنوان دادیم، پنجمی هم عنوانش بنویسید. یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، زیر خط میکشیم. دلیل پنجمی که شیخ میارد میفرماید اگر قید بخورد به هیئت، معناش این است که الان انشاء هست اما منشأ نیست، طلب نیست، وجوب نیست. چرا؟ چون هنوز روز جمعه نیامده است به من سلام کنه. اگر خدا بفرماید حجه ان استطعت، اگر قید را به انشا بزنیم، انشا اش هاداست ولی وجوب هادا نیست. خود من بدبخت بیچاره ام، برای زندگی لنگم، ممکنه در آینده مستطیل بشم. انشا اش هاداست، وجوبش 10 سال بعد از که من مستطیل بشم. پس یلزم تسکیک المنشأ اگل وجود ان الانشاء که هاداست. این حاصل دلیل شیخه. و تفکیک انشاء از منشأ معنا ندارد. انشاء هادا باشه، منشأ بعد باشه. چون آقایان در واجب مشروط میگن وجوب هادا نیست. وجوب چیه؟ وجوب موقعی است که مستطیع میشود. پس هادا انشاء کردی، وجوب ما هادا نیست. وجوب ما 10 سال بعده. یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. الانشاء حالی و الوجوب استقبالی. گناه از علیه. آیا کسی هست جوابش رو بگه؟ گناه از علیه، گناه از علیه. ببینم آقا چی میفرمه. ما که نمیشه نبیم. گناه از علیه. نه آقا، لا یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. منشأ کدومه؟ الطلب المعلق. این طلب معلق هست. همین طوری که انشاء فعلیه، منشأ هم فعلیه. منشأ کدومه؟ الطلب المعلق. طلب معلق هست. الان طلب معلق هست. الان به طرف میگد فلانی این استطعت فی المستقبل فحجه. لا یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، بلکه منشأ با انشاء همراه هم. الان انشاء هست، منشأ هم حالاست. منشأ کدومه؟ نه طلب مطلق، بل طلب مقید. طلب مقید هست. شیخ تصور کرده است که منشأ مطلق طلبه، بر مطلق طلب نیست. اما منشأ اگر طلب مقید باشد، طلب مقید همراه انشاءه. اونی که من انشاء کردم چه بود؟ طلب مطلق بود یا طلب مقید؟ کدام بود؟ طلب مقید. طلب مقید هست. بله، اونی که نیست طلب مطلق است، اون بعد از استطاعته. اما قبل از استطاعت طلب مقید الان هست. فلم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. خدا رحمت کند فاضل دوانی را، تو مدرسه منصور یک شیراز طلبه ها را جمع کرد و با براهین ثابت کرد که این حوض فاقد آب. طلاب در جواب برهانش ماندن، دن استاد برهانت را باطل کن. یه مش آب برداشت پرد کرد به آسمان. و بهترین دلیل است که حرف من صحیح. بهترین دلیل بر رد شیخ وجود خارجیه. آقایان باب وصیت میگن، آدم وصیت میکند که فلان من اگر مردم این قالیچه مال زید باشه، قالیچه مال زید باشه. عیناً مثل واجب مشروط انشاء هادا هست، منشأ هم هست، ملکیت معلقه، ملکیت معلقه. البته ملکیت منجزه بعد الفوت. قبل الفوت ملکیت هست، اما ملکیت معلقه. بعد الفوت می شود ملکیت منجزه. این که شیخ می فرماید یلزم تفکیک المنشأ. کدوم منشأ؟ منشأ معلق؟ نه، اون بغل انشائه. منشأ منجز؟ منشأ مرجب تفکیکش مانع ندارد. اون موقعی است که استطاعت حاصل بشه. و به تعبیر آقایان وجوب انشائی هذا هست، وجوب فعلی موقعی است که روز جمعه سلام کنه. اگر میگید منشأ از انشاء جدا شده، وجوب انشائی را میفرمایی، والله بالله وجوب انشائی بغد انشاء هست. اگر وجوب فعلی یا وجوب منجز میفرمایید، البته اون حالا نیست، اون بعدا تحقق شرطه. کمر کلامو فی ادلت شیخ الانصاری ثبت بر این که قیود ممکنه به هیئت برگردد. آره جمع نکن. آقای شهابادی چه گفت؟ گفت یه شاگردی دارم 5 دقیقه درس بگم، نمیگه زیاده. 2 ساعتم درس بگم، نمیگه عرض کنم کمه، نمیگه زیاده. سؤال و اجابه، هنوز با 5-6 دقیقه وقت داریم. سؤال و اجابه. بله، حدیث، حدیث هم میخونه، مانع نداره تا وقت درس. سؤال و اجابه، سؤال را من مطرح میکنم، جواب با شما. اما اگر دیروز به عرض من توجه میکردی، جواب این سؤال پیشتون هم. سؤال، جناب شیخ با این عظمت همه قیود را برگردون به ماده. قانون کلیست، هر قیدی که به ماده برگردد واجب و تحصیله. چرا؟ چون تحت دائرت طلبه. قانون کلیست، هر قیدی که برگردد به ماده، اون قید واجب و تحصیله. چرا واجب و تحصیله؟ لأنه وقع تحت دائرت طلب. طلب بالا سرشه. یه موقع طلب را مقید میکنیم، واجب و تحصیل نیست. یه موقع نه، اونی که تحت دائرت طلبه، اون واجب و تحصیله. از شیخ سوال میکنم، جناب شیخ، حالا که شما تمام قیود را برگردوندید به ماده، تمام واجبات در مسائل می شود واجب مطلق، پس دیگه واجب مشروطی ما نداریم. چرا؟ تفاوت واجب مطلق با واجب مشروط چیه؟ واجب مطلق قیدش لازم التحصیله، واجب مشروط قیدش لازم التحصیل نیست. شما که همه قیود را برگردوندید به اکرام، باید تمام قیود واجب و تحصیل باشد، حتی استطاعت. چرا؟ حد حجه این استطاعت. استطاعت قید حد شد، پس تحصیل استطاعت واجب. شیخ از این جواب گفته. جوابش چیه؟ خودتون پیدا کنید. خودتون پیدا کنید. خب، خواستم بگم این سؤال، شیخ توجه کرده به این اشکال، جوابش رو گفته. دیروز من تذکر دادم، امروزم خودتان متوجه باشید که در این حالی که تمام قیود را به ماده برمیگردونه، ولی معتقد است که القیود علی قسمین، لازم التحصیل یا حصول. قال الرضا علیه السلام افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه. معمولا ما شنیدیم که افضل المعرفه معرفت الله تبارک و تعالی است. در اون حدیث هم هست که معرفت الجبار. ولی آقا در اینجا میفرماید که افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه. چگونه جمع می شود؟ اون این است که معرفت الله از طریق معرفت النفس راه پیدا می کنه. طریق معرفت الله طریقش طریق نفسه. همون حدیثی که از امام پیغمبر نقل شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، همینه. معرفت الانسان نفسه که فقیر به ذاته. فقر است نه فقیر. فرق است که بگیم انسان فقیر است و بین اینکه بگیم انسان عین الفقر است. اگر انسان عین الفقر شد میشود معنی حرفی. معنی حرفی بدون معنی اسمی معنا نداره. چرا انسان عین الفقر است؟ قانون کلی است. نسبت معدول، نسبت مخلوق به خالق، نسبت معنای حرفی است به معنای اسمی. به تمام معنا فقر است. این وجود انسان وجود سرتاپا قائم به حق تعالی، نه اینکه انسان موجودی است که عرض له الفقر. نخیر، عرض له الفقر نیست، بلکه عین الفقر. چون اگر عرض له الفقر باشد تناقضه، معنیش که به ذات غنیه بعدن عرض له الفقر، این معنا نداره. بنابراین عین الفقر است نه فقیر است. اگر بگیم فقیر است یعنی به ذات غنیه، عرض له الفقر و الحاجه، به این تناقضه. بنابراین عین الفقر است. فقر مسلماً غنی مطلق میخواد. اگر انسان خودش را مطالعه کند، من الان در این ذهنم چند روز است که از دوران بچگی که انسانهایی که با ما بودند، بزرگانی که بودند، آمده اند و رفتند، اونها را از جلو چشمم میگذرانم، میبینم همه رفتند. بعدن واقعاً مجسم می شود معنی این آیه انما الحیات الدنیا لهو و لعب. بچه ها بازی می کنن، یکی شاه می شه، یکی وزیر می شه، یکی وکیل می شه، 7-8-10 دقیقه. بعدن چه می کنن؟ به هم می زنن برن خانه شون. اینن این 80 ساله و 90 ساله و 70 ساله همون زندگانه بچگانه که اگر انسان خود را بشناسد که سر تا پا فقره و چیزی را واجب نیست، بهتر میتوند خالق خود را بشناسد. افضل المعرفه یا افضل العقل معرفت الانسان نفسه. در این باره انشاءالله باز بحث میکنیم انشاءالله.